أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در روز رحلت بیبی دو عالم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، توفیقی است که خدمت عزیزان هستیم، برادران و خواهران بزرگواری که معتکف بودن و ساعات پایانی اعتکافشونه در این دقایق نزول رحمت الهی و این باران زیبایی که الحمدلله فضای شهرمون رو عوض کرده و رحمت خدا رو جاری کرده و این بارش رحمت الهی چه به صورت ظاهری چه به صورت باطنی در این ساعات و در این دقایق در فضای شهر و مملکتمون خیلی محسوسه و دل انسان رو گرم میکنه به عنایات خدای سبحان و نزول رحمت و فیض بیکران خدای متعال. انشالله که شما عزیزان هم تو این دقایقی که وقت استجابت دعاست، چه از جهت نزول باران، چه از جهت اعتکافی که دارید و روزه‌ای که هستید، دعا کنید برای همه کسانی که محتاج دعا هستند، برای مسلمین عالم، برای مردم مظلوم و بیپناه غزه و انشالله رهایی مردم عالم از شر مستکبرین و ظالمین و طاغوت اینجور سیطره یافته بر عالم. انشالله که خروجی این اعتکاف این نزول رحمت باشه و انشالله که مزد این زحمات و این تلاشی که این ایام داشتید نزدیکی فرج آقا امام زمان ارواح و نافداه باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما خیلی بنا نداریم وقت دوستان رو بگیریم و به هر حال ظهر هم اعمال ام داوود رو بناست دوستان انجام بدن که اعمال طولانی است و نیاز دارن به اینکه با استراحت و با شادابی وارد این اعمال بشن. چند دقیقه فقط نکاتی از باب تذکر به خودمون عرض بکنیم و خیلی وقت عزیزان رو نگیریم. اگر به ما بگن در مورد زینب کبرا سلام الله علیها یک ویژگی بگو و زینب کبرا رو توی یک کلمه توصیف بکن، شاید همه ما اون یک کلمه‌ای که در توصیف حضرت زینب سلام الله علیها استفاده می‌کنیم صبر این بزرگوار باشه. زینب صبور، ما شاید مهمترین ویژگی که برای حضرت زینب سلام الله علیها به یادمون میاد همین باشه. نکته ای که هست اینه که اگر فضایل انسانی رو در آیات و روایات ما مروری داشته باشیم، میبینیم که اتفاقا سرمنشأ تمام کمالات همین یک کلمه است، همین یک صفته. اون چیزی که بنمایه همه فضائله، اون چیزی که شرط تحقق هر کمالی است، اون چیزی که سرمایه و خروجی و محصول هر عملی است، همین یه دونه است. همه اعمال و همه رفتارهایی که توی دین توصیه شده، تنظیم شده، به این نکته برمیگرده، به این نقطه برمیگرده، به بارور کردن این صفت در ما برمیگرده. در روایات هم داره که اگر ایمان به مثابه یک جسد و یک تن فرض بشه، اون چیزی که در حکم سره برای این جسد صبره، منزلت صبر در قیاس با ایمان جایگاه سر به تنه، خیلی مهمه. جایگاه سر به تن، ممکنه کسی پاش بشکنه، دستش آسیب ببینه، بنا به مشکلاتی انگشتش قطع بشه، تقریبا تمام اعضا به یک نحوی یا قابل ترمیمه یا قابل پیونده. یک بخشی که تو بدن انسان نه ترمیم براش معنا داره نه پیوند معنا داره، سره. سره کسی نمیتونن به دیگری پیوند بکنن. میشه یه قطعه ای از سر رو، مثلا قطعه ای از مثلا چشم کسی رو پیوند بکنن، ولی سر کسی رو نمیشه پیوند کرد به کسی. سر یه کسی رو بردارن بذارن جای سر کسی دیگه، سر قابل پیوند نیست. و جایگاه سر نسبت به جایگاه تن یه جایگاه حیاتی است. دست قطع بشه میشه طرف زندگی بکنه، قطع نخا بشه میتونه زندگی بکنه، پاش قطع بشه میتونه زندگی بکنه، ولی سر اگر قطع بشه زندگی دیگه معنا نداره، چون بنمایه حیات این بدن در سره، منشأ حیات سره. فرمود جایگاه صبر به ایمان جایگاه سر به تنه، روایت از پیغمبر اکرمه. یعنی در نبود هر فضیلتی میشه امید ترمیم داشت، میشه امید پیوند داشت، به یک معنا امید شفاعت داشت، ولی اون صفتی که اگر نبود دیگه انسان از جرگه مؤمنین خارجه و از این بهره محرومه، اون صبره. وقتی صبر نباشه دیگه نمیشه کسی رو در دایره مؤمنین تعریفش کرد. صبر خیلی جایگاه کلیدی و حیاتی داره. ما کمتر هم به صبر این شکلی نگاه میکنیم. ما وقتی میخوایم نمره بدیم، امتیاز بدیم، محک بزنیم و عیار ببندیم، مثلا بگیم آقا کسی ایمان داره یا نداره، معمولا یه شاخصه هایی رو مد نظر قرار میدیم. چقدر مثلا طرف صداقت داره، چقدر پایبند به تعهداتشه، چقدر مثلا تقوا داره، چقدر مقید به حلال و حرامه. خصوصا حالا توی خواستگاری و ازدواج و اینها، خب از اون اوقاتیست که ما خیلی جدیتر به این مسائل میپردازیم و این محک ها برامون مطرح میشه. ولی واقعا اونی که پشوانه همه اینهاست و ریشه همه اینها صبره. اون چیزی که ارزش میده به تقوا صبره، و اون محصولی که از تقوا در انسان ایجاد میشه صبره. صبر یعنی انسان برای تحقق کمالات حاضر باشه هزینه هایی رو متحمل بشه، سختی هایی رو به جان بپذیره، تلخی هایی رو قبول بکنه، تلخ کامی ها و ناکامی هایی رو تن بده، تا در دراز مدت به نتایجی برسه. صبر اگر نباشه هیچ حرکتی در انسان رقم نمیخوره. فقط هم مربوط به کمالات معنوی نیست، تو کمالات مادی هم همینه، تو مسائل ظاهری هم همینه، تو موفقیت‌های ظاهری هم همینه. نه فقط هم موفقیت‌های مثبت، موفقیت‌های منفی هم همینه. یه کسی بخواد یه قاچاقچی موفقی باشه، یه دزد موفقی باشه، یه قاتل موفقی باشه، اینم باید اهل صبر باشه، اینم صبر می‌خواد. قاچاقچی موفق هم اهل صبره. خود قاچاقچی بودن خیلی کار سختیه. ما از سختی های زندگی قاچاقچی ها معمولا خیلی خبر نداریم. همش در این هول و حراسی که آقا دستگیر نشیم، لو نریم، نفهمن، پیدامون نکنن، سخت دیگه. هی باید طرح داشته باشی، ایده داشته باشی، نوآوری داشته باشی، نقشه ذهنی داشته باشی، هر یه قدمی که برمیداری محاسبه بکنی که طرف مقابل چی کار میکنه، اینو چه شکلی دور بزنی. خیلی قاچاقچی بودن سخته. یه قاچاقچی هم باید کلی متحمل صبر بشه، یه جنایتکار هم باید کلی متحمل صبر بشه تا اون نتیجه‌ای که از این جنایت براش مطلوبه براش حاصل بشه. هر کسی تو هر زمینه‌ای کاری بخواد بکنه، نتیجه‌ای بخواد براش حاصل بشه، این محقق نمیشه الا به صبر. یه تعقلی میخواد، تفکری میخواد، ولی اون چیزی که در مقام عمل کار او رو پیش میبره صبر اوست، تحمل اوست. سختی ها و ناگواری ها رو باید تحمل بکنه. تو هر نقطه ای که شما به عنوان یک نقطه مطلوب تصوری بهش داشته باشید، این قضیه جاریه. تو این عالم به هیچ چیزی انسان نمیرسه مگر به واسطه یک صبری، یک تحملی. کسی بخواد مادر بشه و تحمل بکنه مشکلاتی رو، سختی هایی رو. کسی میخواد رتبه اول کنکور بشه، همینطور. کسی میخواد آشپز موفقی بشه، کسی میخواد اینفلوئنسر بشه، توی فضای مجازی کاروبارش بگیره، فالوورش بره بالا. اینم زحمت داره، اینم سختی داره. چه اونی که میخواد تلاش بکنه فالوورش بره بالا، چه اونی که فالوور زیاد داره میخواد این فالوورها رو نگه داره، اینا زحمت داره. حتی اون کسی که با کارهای چرک و کثیف فالوور پیدا میکنه، درسته که به حسب ظاهر یه میونبری زده، از یه مسیر معقولی پیش نمیره، ولی همونم وقتی خوب تحلیل بکنید ببینید همونم کارش با یه سختی های همراهه، با یک صبر و تحمل و با یک به جان خریدن یک ناگواری هایی همراهه. حتی اون کسایی که کارشون کارهای چرک و کثیفیه. چون نمیشه انسان تو این دنیا حرکتی داشته باشه، نقطه مطلوبی داشته باشه و در مسیر رسیدن به اون نقطه باشه الا اینکه باید از یک سری چیزها چشم پوشی کنه. شما همین هم که میبینید مثلا با کارهای چرک و کثیف فالوور جمع میکنن، میبینید طرف مثلا قید آبروشو زده، قید اینکه بهش توهین بکنن، بد و بیرا بگن، بعضیاشون برند میشن دیگه، کلیا تحقیرشون میکنن، کلیا فوششون میدن، کلیا مسخرهشون میکنن، به جان میخره، میگه نه فدای این هدف، فدای این که من معروف بشم چه ارزشی داره؟ من از خانواده و پدر و مادر و آبرو و از اینا میگذرم، عوضش معروف میشم، گاهی از سلامت تنش میگذره، برمیداره خودشو از 80 جا تتو میکنه مثلا، با این تتو دیده میشه، دفتر نقاشیه، یعنی تا پلک چشمش هم ورش تتو کرده. خب تتو درد داره، رنج داره، میگه من اینو به جان میخرم، عوضش متمایز میشم، دیده میشم، معروف میشم. اینم درد داره. ما هیچی تو این دنیا نداریم، چه مثبت چه منفی، که رسیدنش مقرون با رنج نباشه، مقرون با سختی نباشه. بستر این عالم اینه، لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما تو رنج آفریده شدیم، ما تو رنج به دنیا میایم، تو رنج رشد میکنیم و هر نقطه‌ای که بهش میرسیم و هر حرکتی که داریم همراه با رنج هاییست و این رنج ها رو باید مدیریت کرد با یک صبر عاقلانه و فعالانه. آدم این نقطه گذاری ها رو قدم به قدم پیش بده. اون چیزی که محصول و خروجی اعمال و عبادات ماست همینه. اعتکاف یکی از خروجیاش همینه. اعتکاف تبلور صبره. خود روزه اصلاً مصداق بارز صبر دونسته شده در روایات، استعینوا بالصبر و الصلات و انها لکبیرت الا علی الخاشعین. در آیه قرآن فرمود از صبر کمک بگیرید. خیلی جالبه، همون خدایی که به ما گفته که آقا تو نمازا باید روزی 10 بار به من بگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا به ما گفته باید بیان به من بگید که آقا من از غیر تو کمک نمیخوام، به غیر تو نیاز ندارم، از هیچ کی کمک نمیخوام، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این ایاک هم بهش میگن ادات حصر دیگه، چون مقدم شد، فقط از تو کمک میخوام. همین خدا با همین سوره حمدی که ما یاد داده، با همین نمازی که ما واجب کرده، به ما دستور داده استعینوا بالصبر و الصلاة. خب فقط قرار شد از من خدا کمک بخوای، من خدا بهت بگم از صبر کمک بخوا، از نماز کمک بخوا، اون استعانتی که از من میخوای و من تو صبر قرار دادم، تو نماز قرار دادم، اون استحکامی که تو نیاز داری، اون قوتی که نیاز داری، اون قوت قلبی که نیاز داری، اون ابزار پیشبرندهی که تو رو به اهدافت نزدیک میکنه، دو تا چیزه، صبر و صلات، که ماهیتاً هم متفاوت با هم دیگه است. و اگر صبر همراه با صلات نباشه، هم خیلی دوامی نداره، هم خیلی محصولی نداره، هم صبر عاقلانه ای نیست. اینم بدونید صبر عاقلانه اون صبریه که همراه با صلات باشه. و از قشنگی های اعتکاف اینه که شما تو این 3 روز استعانت به صبر و صلات کردید. چقدر زیباست، شما تو این 3 روز تمرین کردید عمل به این آیه رو، استعینوا بالصبر و الصلات. صبرش چی بود؟ روزه‌ای که گرفتید به شما واجبم نبود، البته امروز دیگه واجب شد، روز سومتون، ولی روز اول واجب نبود، اعتکاف واجب نبود، کسی زورتون نکرده بود، مسئولیتی نداشتید، وظیفه‌ای نداشتید، روزای تعطیلتون بود، روزای عیدتون بود، روز اولش روز پدر بود، بعضیاتون پدر بودید، بچه‌هاتون می‌خواستن بیان بهتون سر بزنن یا می‌خواستین برین به پدرتون سر بزنین، نرفتید، اومدین تو مسجد نشستین. حالا یه مسجدی هم مثل مسجد اینجا که شما الان به صورت طبیعی از اینجا خارج بشیدم با پای پیاده 4-5 روز طول میکشه به یه مغازه معمولی برسید و زنده به شهر برسید، خیلی بعیده از اینجا اگه کسی حرکت بکنه. اینجا دیگه خیلی دیگه اعتکافش واقعیه، کیک نیست اعتکاف، شماهایید، بقیه عداتونو در میارن. ما هرچی میومدیم دیدیم اونجا وسط این بیابونا چه اتفاقی میتونه رقم بخوره، دیدیم یه مسجدی پیدا شد در پشت، تازه فهمیدیم سهراب سپهری میگفت پشت دریاها شهریست، منظورش اینجا بوده، تهران که تموم میشه وسط بیابونا یه چیزایی دیده میشه. بعد من یه جماعتی خوابن اینجا توی این بیابونا، اعتکاف واقعی رو ما در شماها دیدیم. اینا تمرین صبر دیگه، خودتو ملتزم کردی بری توی نقطه ای، حالا روز اول و دوم را در رو داشتی، روز سوم الان دیگه اعتکاف هم واجب شده، هیچ کارم نمیشه کرد، بارون هم داره میاد، همینجا باید بشینین دیگه تا غروب. چرا؟ فضیلت این عمل به چیه؟ خدا خواسته که مثلا ما از مدنیت دور باشیم، از شهر گریزان باشیم، به بیابونا پناه ببریم، اینا مطلوبیت داره ذاتاً؟ نه، کی گفته؟ از شهر فراری بودن مطلوبیتی نداره ذاتاً، تو بیابونا سر کردن مطلوبیتی نداره. پیغمبر فرمود رهبانیت امت من، خیلی روایت فوق‌العاده است و خیلی روایت عمیق و معناداری است و خیلی جای کار داره. خب امت حضرت مسیح رهبانیتی داشتن که خدای متعال در سوره حدید رهبانیت اینها رو اجمالاً تایید میکنه و رهبانیتاً ابتدعوها، که خودشون این کارو بنا گذاشتن. بعد خدای متعال میفهمد که اینا حقشو نتونستن ادا بکنن. آیت الله بهجت میفهمدن که یعنی نشون میده که این رهبانیت یا روحانیت، یعنی فاصله گرفتن از زندگی و مردم و اینها، همین راهب مسیحی که میگیم، راهبا. آیه قرآن گفت من به اینها روحانیت رو واجب نکرده بودم، در سوره حدید فرمود اینها خودشون برای خودشون این روحانیت رو قرار دادن، مسیحی ها این کار رو کردن برای خودشون. بعد میفرماید که جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن و رهبانیه. میگه ما در طرفداران مسیح سه تا چیز قرار دادیم، یکی رأفت، یکی رحمت. این امت رو تکوینن خدای متعال مردم مسیحیت رو این شکل قرار داده، مردمان مهربانتری هن در مقایسه با یهودی های خبیث و پست که خدا انشالله ریشکنشون بکنه. مسیحی ها طبیعتا مهربانن، دلسوزن، دلنرمن. الان هم میبینه تو دنیا واکنش هایی که نسبت به جنایت صهیونیستانشون میده. یه چیز سوم میرم میفهمد ما به اینها دادیم، اونم رهبانیت بود. اینا دنیا گریز بودن، اهل خلوت و جدا شدن از زندگی و متن جامعه و اینها. ابتدعوها ما کتبناها علیهم، اینا خودشون این کارو بنیان گذاشتن، ما هم برشون ننوشته بودیم. الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعایتها. ولی اینا پس این کار بر نیومدن، درست نتونستن اداش بکنن. اصل رهبانیت یا روحانیت رو آیت الله بهجت میفهمود که روحانیت مسیحی ها رو این آیه اجمالا داره امضا میکنه، داره تایید میکنه، میگه آقا اجمالا کار خوبی بود ولی اینا ارزشو نداشتن، خوب از آب در نیاوردن. این روحانیتی که اینا انجام دادن من خوشم نمیاد، این مدلیش نه، که شما یه جوری میدون خالی بکنین که ظالم مستکبر طاغوت ببینه فضا آماده شد برای کندن و چپاول ما. این به درد نمیخوره، این دنیا گریزی نیست، این دنیا ستیزی نیست. لذا پیغمبر فرمود روحانیت امت من در چیه؟ این روایت فوق‌العاده که این فمار اوها حق رعایته هایی که در مورد مسیحیت بود اینجا دیگه نیست. اونا حقشو ادا نکردن، خوب مراعاتشو نکردن. اون چیزی که من مراعاتشو میکردن چی بود؟ اون روحانیت واقعی چی بود؟ پیغمبر فرمود روحانیت امت من رو خدا در دو چیز قرار داده، یکی جهاد فی سبیل الله، یکی مساجد. چقدر زیباست. دنیا گریزی و دنیا ستیزی واقعی اینه، اگه میخوای از دنیا جدا بشی برو در یک میدانی که اونجا قلع و قمع بکنی دست طاغوت رو، فداکاری هم بکنی، از دنیا هم بگذری، رو خودت پا بذاری، اون میشه میدان جهاد. مسیحی ها حقش رو رعایت نکردن، روحانیتشون روحانیتی نبود که از توش جهاد در بیاد، برعکس روحانیتی بود که از توش هژمونی مستکبرین در میاد، غلبه و قدرت مستکبرین در میاد، شونه خالی کردن از میدان جهاد در میاد. این به درد نمیخوره، این دنیا گریزی واقعی نیست. دنیا گریزی واقعی اونجاییست که رو دنیا پا بذاری بیای تو میدون جهاد، قید زن و بچه و زندگی و خانوادت رو بزنی بیای تو میدون جهاد. یکی جهاد، دومیش کجا؟ فی المساجد. نمونه بارز این روحانیت واقعی همین اعتکافیه که شما انجام دادید، جدا شدید اومدید تو مسجد. تو مسجد چی کار میکنید؟ استعینوا بالصبر و الصلاة. دوتا کار، یکی صبر، یکی صلات. صبرش هم ابعاد وسیعی داره، هم اصبروه هم صابروه. اصبرو و صابرو و رابطو لعلکم و اتقوا الله لعلکم تفلحون. هم صبر فردیه، شما روزه میگیرید، از خانواده دورید، کاسبی نمیتونید انجام بدید، حالا یه سری احکام اعتکاف هم اینجا بگیم روز آخری که بدونید اگه اعتکافتون باطل شده خیلی خودتون رو علاف نکنید. مثلا شما اینجا شارژ موبایل نمیتونید بخرید، اعتکافتون باطل میشه، خرید و فروش در اعتکاف اعتکاف رو باطل میکنه. هر خرید و فروشی که انجام دادید، حقیقی، مجازی، شارژ موبایل، شارژ اینترنت باعث بطلان اعتکافتون میشه. خواستم بگم که میتونید الان پیاده حرکت بکنین که زیر بارون به کارهای بدتون فکر کنین تا سر جاده. بفهم.
بله؟
انتقال پول خرید و فروش حساب نمیشه قاعدتاً دیگه، کارت به کارت فقط اگه باشه فکر نمی کنم خرید و فروش حساب بشه. حالا این مسائل بعد دیگه بخششو خود دوستان سوال بکنن از دفتر مرجع تقلیدش. خب یه نمونه بود دیگه، خرید و فروش باطله، این صبره دیگه. شما این چند روز بعضی ها که اومدن خلوت کردن قشنگ توی این چیزا میچرخن و همجور جنس دارن سفارش میدن و منتظرن که اعتکاف تموم بشه برن تحویل بگیرن دم خونه پست میشه. این ایام تعطیلات بود، شلات شنبه یک شنبه میفرستن برام. این که نمیشه که، خرید و فروش ممنوعه در اعتکاف. خب روزه هم که هستی، تشنه هم که میشید، گرسنه هم هستید، اینا همه صبر فردیه. صبر اجتماعیش چیه؟ بچه فلانی اذیت میکنه، اون یکی خواب نداره، این یکی خورخور میکنه، این یکی چسبیده به ماه غلط میخوره میفته رو ما، این جورابش بو میده. حالا اینجا اعتکاف شما الحمدلله خیلی اعتکاف شلوغی نبود، ما جایی که اعتکافای شلوغ پلوغه، اینا همش آزاره دیگه، اینا همش رهبانیت واقعیه. فی المساجد اصبرو و صابرو، هم صبر فردی هم صبر اجتماعی. اینی که بری تو بیابونا زندگی بکنی ممکنه صبر فردی برات بیاره ولی صبر اجتماعی نمیاره، این به درد نمیخوره. هم صبر فردی هم صبر اجتماعی، باید بتونی با مردم زندگی کنی، باید بتونی مدارا کنی. این فرهنگ حاکم بر دنیا، فردگرایی که دنیا رو گرفته، که خود مسیحیت رو هم گرفته، که هر کسی خودش با خودش، هر کسی تنها، تهش اگه خواست با کسی باشه با سگش و حیوان خونگیش و اینا باید بشه. این خیلی چیز بدیه، این خیلی چیز زشتیه. اینجور رهبانیت رو خدا امضا نکرده، اینجور جدا بودن از جامعه رو تایید نکرده. جدا بودنی از جامعه که در این حال شما تحمل داشته باشی، بتونی با مردم مدارا کنی، با مردم سر کنی، بسازی، زندگی کنی. این فردگرایی اینه، میره برای خودش یه گوشه تنها، کسی نباشه اینجا، حوصله کسی رو نداره. من ساعت 7 باید بخوابم، باید تاریک باشه، صدا نباشه، این صدای موبایلش اذیتم میکنه، اون صدای خندش اذیتم میکنه، اون صدای رفت و آمدش، این در هی باز و بسته میشه، این چراغا رو اینجا خاموش نمیکنه، زحمت کشیدی. این صابروه، این در آمدن از این فرهنگ فردگرایی و تکمحوریه، خودمحوریه. این صبر در یک فضای جمعیه، ادای حق و حقوق دیگرانه، ادا کردن حق و حقوق دیگرانه، با بقیه تا کردنه. آقا ما این ساعت نمیخوایم شام بخوریم، ما ساعت 11 میخوایم شام بخوریم. خب بقیه میخوان ساعت 7 شام بخورن. نه، شام منو الان درست نکنین، بذارین کنار، بعد 11 بعد به من بدین که گرمم، بعد غذامو بدین الان سرد، نه اینکه سرد بذارین کنار، همون 11 آماده سفارش بدین برام بیارن. اینجا خونه خالت نیست، ببخشید، اینجا اعتکافه. آقا ما نمیشه ما سحریمونو مثلا ساعت 2 بخوریم، نمیخوایم ساعت 5 بخوریم مثلا. این تطبیق دادن خودت با یک فضای جمعی، فانی کردن منت در یک اجتماع، اینا صبر دیگه، اینا رشد اجتماعی میاره برای ما. شما اگر مشکلات و آسیب‌ها و بزهکاری‌های اجتماعی رو تحلیل بکنید می‌بینید ریشه‌اش همه اینجاست. خیلی بحث مهمیه ها. مشکلات اجتماعی ما برمیگرده به نبود صبر فردی یا صبر اجتماعی. تمام مشکلات اجتماعی ما. طلاق، اعتیاد، کتککاری، دعوا، جدال، بد اخلاقی های سیاسی، پایمال کردن حقوق مردم، اختلاس، دزدی، رشوه. من نمیتونم فقر رو تحمل کنم. خب میخوای چیکار کنی؟ میخوام از راه‌های دیگه‌ای بزنم برم جلو. با دزدی و رشوه و اختلاس و نبود صبر، چه صبر فردی چه صبر اجتماعی. اگر با این نگاه تحلیل بکنیم اون وقت معلوم میشه که این اعتکاف چه خدمت بزرگی به جامعه ماست. چقدر مفاسد اجتماعی و مفاسد سیاسی به واسطه این اعتکاف شما از این جامعه رخت برمیبندد، جمع میشه، ریشش کنده میشه، چون شما تمرین کردید صبر و صلات رو، تمرین کردید صبر فردی و صبر اجتماعی رو. پس یکی صبر بود در اعتکاف، یکی دیگه چی بود؟ صلات. فقط هم تحمل نیست، مثل پادگان سربازی نیست که حالا مثلا سر یه ساعتی بیدارشین، سر یه ساعتی بخوابید، حالا غذایی که میدن رو تحمل کنید، جارو بکشید، صبحگاه برید، پا بکوبید، پا مرغی برید. همش هم این نیست، یه چیز دیگه هم هست کنار این که اینو شکوفا میکنه، بارور میکنه. اون چیه؟ صلاته. یه ارتباط خالصانه و گرم با خدای متعال، یه ارتباط شورانگیز با خدای متعال. چقدر زیباست این اعمال اعتکاف، این اعمالی که حالا امروز روز سوم انجام میدید. اینم واجب نیست، حالا روز سوم اعتکافتون واجبه، ولی اعمال ام داوود که واجب نیست. حالا مادر داوود، بنده خدا، داوود افتاده بود زندان، بالاخره مادرش نگران بود و دیشب یکی ما گفت آقا ما چه گناهی کردیم؟ حالا مادر داوود برای نجات داوود این کارا رو انجام داد، ما هر سال باید بریم رو انجام بدیم. گرفتار شدیم. خب اینا همون استعینو به صبر و صلات. صلات هم فقط لزوما نماز نیست، عبادت منظوره، این ارتباط با خدا، این قرائت قرآن، این دعا، این نمازهایی که این شبها داشت. حالا بعضیا حوصله کردن، وقت داشتن، حوصله داشتن، حال داشتن، خوندن، نداشتن، نخوندن. نفس همین مسجدی که توش هستید، نماز اول وقتی که خوندید، نماز جماعتایی که خوندید، احیانا نماز شبی که تو این شبها انشالله خوندید، نافله هایی که حالا هر چقدر تونستید خوندید، اینها اون صبر شما رو شکوفا میکنه، صبر شما رو هدفمند میکنه. وگرنه صبر خالی آدمو به جایی نمیرسونه. صبری مقدسه که در مسیر صلات باشه، همراه با صلات باشه، برای خدا باشه. بله ربک فصبر، صبر برای خدا. وگرنه نتانیاهو هم صبر داره، خیلی با صبر آدم میکشه، خیلی با حوصله تو مرحله بندی اهدافی داره که آرام آرام میخواد بهش برسه. آمریکا هم صبر داره، داعش هم با صبر برنامه ریزی میکنه میاد جلو قدم به قدم. صبر خالی که فضیلت نیست، صبر لله فضیلته. لربکه یه جا داره لربکه، یه جا دیگه داره لحکم ربکه فصبر، لحکم ربک. خیلی تعابیر جالبی است در قرآن. صبرت در مسیر اطاعت خدا باشه، برای حرف گوش دادن خدا باشه، برای حکم خدا باشه. این چی میخواد؟ این صلات میخواد. این بدون صلات نمیشه. این ارتباط خوب و گرم و همراه با خلوت میخواد با خدای متعال. تو این اعتکاف حتما تجربه کردید و مزهش رو چشیدید. حالا اینجا الحمدلله فضا فضای بزرگی است، از این جهت واقعا این اعتکاف یه فرصت خوبی است. هر کدومتون برای مثلا نماز شب میتونستین یه گوشه‌ای برید، جا داشتید، یه خلوتی. اون طعم خلوت در سحر تو تاریکی مناجات، یه گوشه، اینو چشیدید حتما. میبینید چقدر لذیذه، چقدر شیرینه، چقدر به آدم جون میده، چقدر به آدم قوت میده، چقدر توان میده، چقدر سختی های زندگی برای آدم سبک میشه، راحت میشه، مسخره میشه. اینو حتما تجربه کردید. پس اون چیزی که جانمایه صبره خودش صلات، اون چیزی که جانمایه تمام کمالات صبره، اون چیزی که جانمایه صبره صلاته، ارتباط با خداست، خلوت با خداست، گفتگوی با خداست، مناجات با خداست. نمیدونم از این فرصت چقدر استفاده کردید و استفاده میکنیم انشالله. مناجات با خدا، دعا، مناجات سحرها. البته میدونین اصل اعتکاف وقتش ماه رجب بفرمایید نیست، اصل اعتکاف وقتش کیه؟ ماه رمضان. اونم کیه ماه رمضان؟ دهه آخر ماه رمضان. مرحوم آیت الله اسد علی آقای قاضی رضوان الله علیه دهه آخر ماه رمضان که میشد ناپدید میشد. علامه طباطبایی میفهمون ایشون لایورا میشد، هیچ جا پیداش نمیکردن، نه محل عبادتش، نه تو قبرستان بود، نه محل درسش بود، نه تو خونه بود، نه زن و بچه خبر داشتن کجاست. و این یک معمایی بود که اسد علی آقای قاضی کجا بود. یکی از بزرگان به فرزندش فرموده بود که من، حالا از چه راهی ایشون فهمیده بود، فرموده بود که میدونی اسد علی آقای قاضی دهه آخر ماه رمضان ناپدید میشد، کجا میرفت؟ گفته بود نه. گفته بود ایشون با امام زمان معتکف میشد، با امام زمان معتکف میشد دهه آخر ماه رمضان. چی آدم به کجا میتونه برسه؟ پس امام زمان دهه آخر ماه رمضان معتکف میشن به سنت جدشون رسول الله. پیغمبر هر سال به جای 3 روز هم 10 روز معتکف میشدن. دهه آخر ماه رمضان که پرفضیلت ترین دهه است و شب قدر در اون دهه واقع شده، تو اون دهه پیغمبر اعتکاف میکردن. یک سال هم که تو جنگ بودن نتونستن برن، سال بعد به جای یک دهه 2 دهه، یعنی قضای دهه سال قبل رو هم به جا آوردن، 20 روز معتکف شدن پیغمبر. اصل اعتکاف ماه رمضانه، خدا انشالله نصیبمون بکنه. بعضی دوستان تو بعضی شهرستان ها اینو سنت کردن، بعضی علما، مرحوم آیت الله فاضل که فاضل استرآبادی اهل بابل بودن، ایشون در مسجد امام عسکری قم این اعتکاف دهه آخر ماه رمضان رو بنا گذاشتن. شهرهای دیگه هم دوستان تو یزد مثلا یه مجموعه هر سال دهه آخر ماه رمضان اعتکاف میگیرن، حالا 10 روزشون رو خودشون میرن، بچهای کادرشون میرن، 3 روز آخرشون رو عمومی تر کردن. اینا مزه میده این شکلی، اون اعتکاف آخر ماه رمضان. بعد اون دقایق آخر ما یک سال با این بچه‌ها تو اعتکاف یزدشون بودیم تو ماه رمضانشون، خیلی باشکوه بود. اون دقایق آخر اعتکاف هم اعتکافشون داره تموم میشه، هم ماه رمضان داره تموم میشه. بعد اذان مغرب رو که میگن اصلا یه حالی دارن این بچه ها، هم از اعتکاف در میان، هم از ماه رمضان، و هم شادی طاعت اعتکاف رو دارن، هم شادی عید فطر رو دارن. خیلی لحظات شیرینی است. انشالله باب بشه همچنین فضای خوبی که شما دارید و دست و بالتون هم باز اینجا برای اعتکاف، انشالله بشه برای ماه رمضان برنامه ریزی بکنید، حالا اگه 10 روزش هم نشد 3 روزش رو. و با این نکاتی که عرض شد، سحرهای ماه رمضان، ادعیه، مناجات، قرائت قرآن، این میشه اون جانمایه اصلی بهره‌مندی ما تو این زندگی و رمز موفقیت انسان. خب دیگه وقت دوستان رو بیشتر از این نگیریم. انشالله که در این روز رحلت بانوی فضیلت و بانوی صبر حضرت زینب کبری سلام الله علیها، روزی ما هم در این روز و هم در این اعتکاف صبر بیشترمون باشه، صبر فردیمون، صبر اجتماعیمون، و صبر هدفمند و عاقلانه و فعالانه و صبر الهی. و انشالله که ما این صبر تقرب به خدای متعال و امام زمان پیدا بکنیم. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما. خدایا نتیجه و پاداش اعتکاف معتکفین رو در این 3 روز نزدیکی ظهور آقامون امام زمان و رضایت خاطر اون بزرگوار قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.